dot. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. خدا رو شاکر هم که امروز هم به من این توفیق رو داد در خدمت شما باشم با مجله تحلیلی خبری رویداد. من حسین بهزادی فر انشالله تا ساعت 13:30 خدمت شما خواهم بود. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق پل ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو، یعنی شماره پیامک 301035 و همینطور شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن‌های همراهشون بشنون، میتونن با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا تمامی شبکه‌های رادیویی رو روی تلفن همراهشون داشته باشند و به شکل زنده و مستقیم برنامه‌ها رو بشنون، و یا اگر فرصت نکردید که برنامه‌ای رو به صورت زنده ببینید و بشنوید، میتونید از همین طریق به آرشیو شبکه‌های مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته باشید و برنامه‌ها رو بشنوید. اما قرار هست امروز به این موضوعات بپردازیم در برنامه رویداد. ابتدا اخبار دنیای بین الملل رو با هم مروری خواهیم کرد. همینطور بررسی خواهیم کرد دلایل و مشکلات بازار و التهابات رو. در بخش با سخنگویان بررسی میکنیم برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی رو. حملات شدید جنگنده های سعودی به صنعا و همینطور بررسی گزاره ادعای شکست خورده یک دستسازی نظام سیاسی در ایران، و در به عنوان آخرین مطلب هم آزادسازی 3 میلیارد دلار از منابع انرژی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق رو مورد بررسی و واکاوی قرار خواهیم داد. خواهش میکنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خب در ابتدای برنامه همراه میشیم با همکارم سرکار خانم شوبیری و اخبار بین الملل رو از ایشون جویا خواهیم شد. سرکار خانم شوبیری سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای بهزادی فر و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. ظهر دوشنبه بخیر. ما طبق روال دوشنبه ها که نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه برگزار میشه، میریم سراغ اخبار این نشست. بله. آخرین تحولات و مواضع دستگاه دیپلماسی کشورمون درباره اتفاقات بین المللی اونجا مطرح میشه. در نشست خبری امروز یکی از سوالات پرتکرار خبرنگاران درباره احتمال مذاکره ایران و آمریکا و پالس‌هایی که مطرح است، میانجی‌هایی که فرستاده میشن بود. در این نشست آقای خطیب‌زاده گفت ما هیچ تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با ایالات متحده در خصوص موضوعات برجامی یا غیر برجامی نداشته و نداریم و اصلا برگزاری این نشست یا بازگشت به برجام نیازی به پالس و سیگنال نداره. همچنین سوالی مطرح شد درباره این که پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد مطرح شده و اینکه آیا دعوتنامه‌ای در این خصوص، این نشست درباره افغانستان هست و آیا دعوتنامه‌ای در این خصوص به ایران ارسال شده یا نه، که آقای خطیب‌زاده گفتن که هنوز دعوتنامه‌ای درباره مسئله افغانستان دریافت نکرده ایم. اما نگاه ما به دوستان دوستی است و هیچگاه نگاه ابزاری به هیچ یک از دوستان ما در منطقه نداشته ایم. افغانستان به خودی خود حوزه بسیار مهمیه و برگ مذاکراتی ما با هیچ کس نیست، که در واقع حالا اشاره‌ای داره به اینکه آیا ممکنه این تماس از طریق موضوع افغانستان صورت بگیره یا نه، که تاکید آقای خطیب‌زاده بر این بود که افغانستان نمیتونه برگ مذاکراتی ما با هیچ کس باشه. درباره پرداخت بدهی‌های در واقع پول‌های بلوک شده ایران در عراق سوال شد. آقای خطیب‌زاده گفتن همواره دولت عراق سعی کرده دیون خودش رو به ایران بپردازه. برخی موانع تحریمی که تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی آمریکا بوده بر سر راه عراق قرار داشته. از چند ماه قبل مسیر تصفیه این دیون بین بانک مرکزی و طرف‌های عراقی بحث شده و در مسیر خودش داره جلو میره. تأکید کردن که این سوال رو بعد از بانک مرکزی پرسید، اما پیشرفت‌های حاصل شده درباره آزادسازی پول‌هامون در عراق.
بله.
اما شنیدم که شما امروز گفتگو دارین درباره مسئله یمن.
بله.
در نشست خبری هم صحبت شد درباره یمن. آقای خطیب‌زاده گفتن اتفاقاتی که میفته بحران تراژیک در این کشور و چندین میلیون یمنی در نیاز مطلق به غذا، دارو، آب و آشامیدنی سالم هستن و اشاره داشتن به اینکه در 6 سال گذشته ایران همواره به لزوم آتش‌بس همراه با دسترسی‌های انسان دوستانه و برداشتن این محاصره تاکید داشته و اگر عربستان سعودی هر چه زودتر به این جنگ خانمانسوز پایان بده، میشه روزهای بهتری رو برای خودش و منطقه رقم بزنه و مردم یمن هم از حق دفاع مشروع دارن و از خودشون دارن دفاع میکنن و مسیری جز گفتگو برای حل سیاسی بر سر این مسئله وجود نداره.
بله.
اما یکی از سوالاتی که مطرح شد در این نشست خبری درباره سفر پاپ فرانسیس به عراق بود. آقای خطیب‌زاده گفتن که این سفر با رشادت‌های مردم و درایت مرجعیت و خون‌های پاکی که در این سرزمین در جنگ علیه افراطی‌گری و توطئه‌های خارجی ریخته شده به صورت امن داره برگزار میشه و این سفر خوب و سازنده انجام میگیره. و آقای خطیب‌زاده گفتن که دیدار با مرجعیت عالی عراق، یعنی آیت الله سیستانی، نشان دهنده گفتگو بین مذاهب و تقریب ادیان و جز گفتگو صلح و دوستی پیام دیگه‌ای نداره. درباره منابع کره‌ای هم سوال شد، یعنی منابع کره، یعنی دارایی‌هایی که ما در کره داریم. گفتن هنوز اقدام عملی در خصوص منابع ایران در کره جنوبی شاهد نبودیم که انجام بشه و به اندازه کافی در این زمینه صحبت شده، منتظر اقدام کره هستیم. یک سوال هم شد درباره موضوع آزادی یک مجرم امنیتی، خانم نازنین زاغری، که خبرنگاران اشاره کردن به اینکه یکی از مقامات سابق انگلیس گفته که دیگه ایشون باید آزاد بشه برگرده و به بقیه اتهاماتش رسیدگی نشه. آقای خطیب‌زاده گفتن که اظهارات ریاکانه این مقام انگلیسی اقدامات مخرب چند سال قبل اون رو نمی‌پوشونه و اونها میدونن که اگر اقدامات مخرب اونها نبود، اتفاقات چند سال قبل هم رخ نمیداد و اعلام کردن دولت انگلیس باید بدون پرونده های ایرانی هایی که بی دلیل در انگلیس دستگیر و برخلاف رعایت حقوق بشر و بدون اتهام زندانی شدن همچنان در ایران مسکوهه و اونها رو پیگیری میکنه. این بود بخشی از صحبت ها و در واقع مواضع آقای خطیب‌زاده در نشست خبری با خبرنگاران که من برای برنامه رویداد امروز انتخاب کرده بودم.
بسیار سپاسگزارم از شما همکار گرانقدرم سرکار خانم شوبیری، مثل همیشه با دست پر در برنامه حاضر شدید. از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با سرکار خانم شوبیری، همکار محترمم، که اخبار بین الملل پیرو نشست سخنگوی وزارت امور خارجه رو به سمع شما عزیزان رساندن. سامانه جامع مدیریت زمین صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در سازمان جنگل‌ها، آبخیزداری و منابع طبیعی کشور به بهره برداری رسید. آقای مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، آبخیزداری و مراتع کشور، در این مراسم گفت این سازمان امسال 9 برنامه محوری را در جهت حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی برای حفاظت بهینه در سال جاری پیش بینی کرده است. وی افزود اجرای کاداستر اراضی ملی با اولویت عرصه‌های جنگلی و سواحل، تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیره‌گاه‌های جنگلی، تعیین تکلیف مدیریت پارک‌های جنگلی، مدیریت و بهره برداری از مراتع، توسعه زراعت چوب و ساماندهی بهره برداری محصولات فرعی، ارتقاء پوشش حفاظتی، توسعه دولت الکترونیک، اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری و توسعه صندوق‌های منابع طبیعی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از این جمله است. برخی جریان ها مدتی است که پروژه یک دستسازی حاکمیت رو علیه جریان غالب در کشور دنبال می کنند. اما این جریان ها با این گزاره آیا به دنبال راهکاری برای ایجاد بدبینی مردم نسبت به جریان وابسته به حکومت هستند یا خیر؟ در این باره گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم مسائل رسانه که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده آقای بهزادی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر داوودی، ابتدای کلام بفرمایید که این پروژه یک دستسازی حاکمیت اصولا چیست؟
ببینید، این در واقع جنبه درونی نداره، این بیشتر یک نوع خاصی از مهندسی علل خصوص توسط دو مجموعه اندیشکده ها و رسانه ها خارج از ایران برای زیر سوال بردن کارکرد جابجایی قدرت در ایران صورت میگیره. ما معمولا در حد فاصل انتخابات که در واقع قرار میگیریم و به برگزاری انتخابات که نزدیک میشیم، معمولا یک بحث رو مطرح میکنن که این رسانه ها به انضمام افرادی که خارج از ایران بالاخره مرتب راجع به موضوعات داخل ایران شروع به فعالیت میکنند و برنامه‌ریزی میکنند، اگر حس کنند که تو اتفاق داره میفته، اتفاق اول جریانی که موافق اونها هست، یعنی موافق غرب هست، در واقع امکان رو آمدن وجود نداره براش، و نکته دوم اگر جریانی قرار بگیرد که مخالف منافع اونها باشه در ایران، شروع میکنند به ایجاد گزاره ذهنی تلاش حاکمیت برای یک دست کردن اعمال حاکمیت.
بله.
که معمولا هم دو گزاره بهش میدن. گزاره اول میان بحث حاکمیت رو، یعنی در این موضوع میان با بحث خارج کردن و کنار گذاشتن جریان رقیب یا صدای دوم یا جریان منتقد یا جریان در واقع یک سوی دیگر نگر رو میان مطرح میکنند، و در جنبه دوم هم میرن بحث نظامی رو مطرح میکنند. یعنی همه اینها رو نهایتا میارن در عالم سیاست منتصب به جریان نظامی و نظامی ها در واقع پیش میبرن. بنابراین همیشه سر انتخابات که میرسه، اگر این حس و این باور بهشون در واقع منتقل شده باشه که جریان غربگرا در ایران، غربگرا که عرض میکنم عمدتا هم همه در واقع اهتمامشون روی جریانیست که مذاکره رو به عنوان در واقع زیر یوغ بردن سیستم در ایران پذیرفته و میپذیره و اون رو ادامه میده، در مجموع خودشون اسمش رو میذارن جریان در واقع حافظ منافع ما در ایران، از سمت غرب این در واقع بیان میشه. اگه احساس کنن داره ضعفی درش ایجاد میشه، میان به این سمت که مخاطب رو حذر بدن از اینکه در ایران حاکمیت برای خودش رو یک دست میکنه و این یک دستی سه اتفاق رو نشأت در واقع نتیجه خواهد داد. اتفاق اول این که شما دیگه به هیچ وجه آزادی در بیان موضوعات خلاف آنچه که حاکمیت میخواد رو دیگه ندارید. نکته دوم، فضا به شدت رادیکال خواهد شد. فضای رادیکال یعنی از بین بردن فرصتها برای مذاکرات و گفتگوها با خارج از مرزها و اونور مرزها. و نکته سوم، به هم ریختگی مکانیزمی که در ایران ازش تحت عنوان توسعه مدنی و مدنیت ازش یاد میکنن. با این سه بهانه مخاطب رو میترسونن نسبت به در واقع این موضوع. البته به سه نکته هم اصلا اشاره نمیکنن. نکته اولی که اساسا جریان غربگرا یا غربخواه در ایران در واقع خوب کارنامه مثبتی نداره. از اول انقلاب تا الان هم که ما بررسی بکنیم و مخاطبین بررسی بکنن، جریانی که عمدتا به سمت غرب قش کرده جریانی بوده که بیشترین خطرات ها رو به بار آورده، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، حتی امنیتی و حتی اجتماعی در ایران. این رو اصلا بهش اشاره نمی کنم. نکته دوم، تعهد خود غرب به جریان غربگرا در ایران رو هم اصلا بهش اشاره نمی کنن. ما ظرف 40 سال گذشته جریان غرب، کل غرب، اهم از اروپا و امریکا و اعوان و انصارشون، به هیچ وجه حتی به جریانی که خودشون اون رو تبلیغ میکنن و اون رو تقویت میخوان بکنن وفادار نبودن و در برهه های مختلف در واقع اینها رو دچار اعوجاج ها و زحمات بسیار شدیدی کردن. و نکته سوم که اصلا بهش اشاره نمیکنن، در واقع خواست مردم تغییر پارادایم هایی که مردم بالاخره در هر دوره از خودشون بروز میدن و این رو به هیچ وجه بهش اشاره نمیکنن که رفتن به سمت تبلیغ برای مخاطب نسبت به این موضوع که حاکمیت داره خودش رو یک دست میکنه، اساساً از سمت رسانه‌های خارجی یه نوع زیر سوال بردن دموکراسی و انتخابات و انتخاب کردنها در ایران تلقی میشه. پس بنابراین نوعی استبداد و دیکتاتوری و ضد مدنیت پنهان رو غرب به واسطه اینکه چون جریان مورد حمایت من یا مورد خواست من اینجوری بگیم بهتره در ایران داره تضعیف میشه یا تضعیف شده، در واقع ایجاد میشه و حاصل میشه. پس من بدید این پروژه انتخاباتی است که عمدتا هم در همین روزها شروع کردن به کار کردن و صرفا هم هدفش دو نکته اساسی است. نکته اول، جریان غربگرا در ایران که کارنامه مثبتی نداره رو بلا فاصله تطهیر کنه و به کناری گذاشته بشه. و نکته دوم، به هر دلیلی اگر جریان غیر غربگرا بخواد مورد وسوق مردم قرار بگیره، از الان محکوم و محتوم به شکست قلمداد بشه، که این دو هدف قائل رو رسانه‌ها نسبت به این پروژه در ایران پیاده سازی می‌کنه.
آقای دکتر داوودی، اشاره خیلی دقیقی داشتید و بسیار موشکافانه اشاره فرمودید به ابعاد مختلف این نظریه. اگر که ما بخوایم در فضای رسانه‌ای قدری بحث بکنیم و با توجه به اینکه حالا به هر حال رویکردها در تعبیر شما در نزدیکی ایام انتخابات ما تجربه متمادی داشتیم در و در سالهای مختلف و نتیجه رو هم تقریبا مردم ما دیدند، اگر ما بخوایم برای رسانه ها یک تکلیفی مشخص بکنیم، به نظر شما از کدام زاویه باید وارد شد در مقابل این اتفاق و واکنش های رسانه‌ای باید چگونه باشد؟
ببینید، من این رو خیلی سریع میتونم خدمت شما عرض کنم. دو کلید واژه صداقت و حقیقت، کلید واژه هایی هستن که اگر رسانه ها در ایران بهش بپردازن، این پروژه عملا حرفی برای گفتن نداره. صداقت به منزله روراست بودن با مردم و مخاطب نسبت به کارنامه جریانیه که علل خصوص با در واقع توسل به غرب میخواد کشور رو اداره بکنه. ببینید، صداقت یعنی این که ما به گونه ای با مردم صحبت کنیم به لحاظ رسانه‌ای که فارغ از اساسا احساسات و فارغ از جهتگیری ها، مردم اینقدر بالغ و عاقل هستن به لحاظ سیاسی که درک کنن وقتی که در اوضاع به هم ریخته شما صحبت از مذاکره میکنید، صحبت از طرح گام به گام میکنید، صحبت از تطهیر کردن امریکا و اروپایی که همه وجودشون خیانت به ایران هست میکنید، خب نتیجه چی میشه؟ نیازی نیست ما خیلی برای مردم به عنوان رسانه بیاییم در واقع فکر بدیم. مردم به کفایت دارن خودشون اوضاع رو میبینند. شما نگاه کنید، من یک مثال خیلی ساده بزنم. در حالی که شما در یمن دارن مبارزه میکنند، ببینید امریکا و غرب چجوری زمینگیر شده، و در حالی که در ایران همه هم مقامشون رو گذاشته بودند روی مذاکره، ببینید ما در چه وضعیتی بعضی وقتا قرار میگیریم. پس برای مردم این دو در واقع محیط و این دو ساحت کاملا قابل شناساییه. و نکته دوم، حقیقت ماجرا اینه که مردم انتخاب کردن و این انتخاب قابل احترامه و همه جای دنیا هم باید قابل احترام باشه این انتخاب. اما خب نتیجه زاویه نگاه برای انتخاب مفاهیم که نتیجه اش میشود روی کار آمدن یک جریان شده است این. پس قاعدتا مردم وقتی که بخوان خودشون عوض بکنند و محیط رو، مجددا باید در بستر و از مسیر انتخاب کردن این رو در واقع پیش ببرند. پس وقتی ما با مردم صادقانه و بر اساس حقایق نه بر اساس حدسیات و ذهنیات صحبت بکنیم، به نظر من محیط اینقدر شفاف هست که مردم متوجه بشن اساسا حاکمیت در ایران به دنبال یک دست کردن نیست، چون عملا نشدنیست، اما به دنبال ایجاد وحدت رویه، ایجاد وحدت در گفتمان و ایجاد وحدت در عمل هست. ما تا الان از هر آنچه که ضربه خوردیم به خاطر این بوده که جریان غرب اساسا در ایران یک واژه‌ای رو در متن خودش مستتر داره و اون هم نفاقه. آنچه که ما ضربه خوردیم از نفاقی بوده است که در جریان
بله این انشقاقی که اتفاق افتاده واقعا خیلی تونستن ازش بهره ببرن در انتخاب. بله خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر داوودی عزیز، از اینکه با ما همراه بودید تا انتهای این گفتگو از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
بزرگوارین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم مسائل رسانه، پیرامون ادعای یک دستسازی حکومت در ایران. ساعت 12:52 است. عزیزان شنونده، شما همچنان با ما همراه هستید با مجله تحلیلی خبری رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خوشحال خواهیم شد اگر نظرات شما رو بتونیم روی سامانه پیام کوتاه 30,000-35 دریافت بکنیم و از نظرات پر اهمیت شما بهره ببریم. اما در بخش با سخنگویان همراه هستیم با جناب آقای دکتر اصفنانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران، که در روی خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از طالب و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید آقای دکتر اصفنانی.
آقای
دکتر، اسفند ماه هست و شلوغی بازارهای شب عید و یه قدری بیشتر شدن زحمات شما و همراه همکارانتون در مجموعه تعزیرات حکومتی. می‌فرمایید که مجموعه اقداماتی رو که طراحی کردید در تعزیرات حکومتی استان تهران چی بوده تا الان و چه اقداماتی پیش رو داریم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در پایان هر سال یک طرح ویژه رو اجرا میکنیم تحت عنوان طرح ویژه نوروزی.
بله.
که معمولاً از 15 اسفند ماه شروع میشه و نهایتاً تا حداقل 15 فروردین سال آینده و یا عرض کنم که پایان تعطیلات ادامه پیدا میکنه. امسال البته وضعیت دیگری هم هست، بحث نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان هست و ما چون بله. در ماه مبارک رمضان هم طرح ویژه داریم، این طرحمون تقریبا ممکن ادامه پیدا بکنه برای ماه مبارک رمضان هم به همین منوال باشه. ما دیروز رسمن پریروز رسمن شروع کردیم کار رو و خب مواجه با یه سری مسائلی هستیم امسال، علاوه بر کرونا که پارسال هم مهمان کشور ما شد و یه بخش عظیمی از انرژی ما رو به خودش گرفت، امسال هم کماکان درگیر مسائل هستیم و یه بخشی از کار ما مربوط به تخلفات و کشف و رسیدگی به تخلفات مربوط به کالاهای سلامت محور هست و بقیه موضوع رو به کالاهای مورد نیاز شب عید می‌پردازیم. ما صبح و بعد از ظهر گشت‌های ویژه داریم ناوگانمون رو تجهیز می‌کنیم که تعداد گشت‌ها رو امسال حداقل دو برابر سال گذشته بکنیم و عرض کنم که امسال با توجه به این که بحث گرانی مرغ و گرانی میوه رو متاسفانه شاهد هستیم
و همینطور روغن رو هم کنارش اضافه کنید.
بله. البته اونایی که الله خیلی فاحش از روغن رو بیشتر گله کمبود میکنن از ما تا گرانش.
البته خب گران فروشی هم هست آقای دکتر اصفهانی، یعنی همون چیزی که موجود هست رو حالا به شما کاملا میدونید که یا کالایی کنارش باید خریداری بشه یا گران فروخته میشه.
بله، اونم یه تخلفیه دیگه. الحمدلله برخی از متخلفین مملکت ما استعدادشون در عرض کنم که ارتکاب تخلف خیلی جالبه، یعنی به محض که حس میکنن که موقعیت فراهم شده تا به نحوی مردم رو در مزیقه بیشتری قرار بدن، یکی از مصداقاش همینه که وقتی طرف میدونه که نیاز داره به روغن، او یک کالای دیگری هم به او تحمیل میکنه و در کنار روغن مثلا میگه نمیدونم رو به گوجه فرنگی یا کیک امثال این هم ببر، که خب میدونین تخلف هست. من قبلا هم عرض کردم خدمت مردم عزیزمون، تخلفی تحت عنوان فروش اجباری که من خواهش میکنم حتما چنانچه مشاهده کردن گزارش بکنن که با اون واحد متخلف برخورد بشه. علی حال امسال رو ما بنا رو بر این گذاشتیم که کالاهایی که حالا بیشتر مطرح شد مثل بحث مرغ و میوه و گوشت و اینها رو از مقصد تا مبدا ما پیگیری بکنیم و تخلفاتی که تو این زمینه محتمل هست رو بررسی بکنیم و پرونده لازم تشکیل بدیم، رسیدگی بکنیم و حکم صادر بکنیم. همین امروز بنده به اتفاق وزیر محترم کشاورزی در یکی از میدونهای میوه تربار شرق تهران حضور پیدا کردیم و اونجا خب خوشبختانه البته شاهد وفور عرضه مرغ بودیم. البته امیدوارم که روزهای آینده هم همین منوال ادامه پیدا بکنیم. ما یک واحد سیار اونجا مستقر کردیم، یعنی یک شعبه سیارمون در اون میدون و میدونهای دیگه مستقر هستن که چنانچه تخلفاتی مشاهده شد همونجا اعلام کنن، همونجا رسیدگی بکنن و حکم صادر بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر اصفهانی، یه سوال دیگه هم من بپرسم حالا که فرصت دست داده در خدمت شما هستیم. ما الان این ایام رو که سپری بکنیم به تعبیر شما، هم ایام نوروز و هم ایام در واقع ماه مبارک رمضان رو که میدونم باز هم همکاران شما در زحمت مضاعف خواهند بود، یه ایام دیگری در سال فرا میرسه، اونم ایام نقل و انتقال مسکن هست. ما پارسال شاهد این بودیم که قانونی مصوب شد و دولت اعلام کرد که اگر که جابجایی قرار باشه اتفاق بیفته، حد اضافه کردن قیمت اجاره بها اینقدر خواهد بود و چنین است و چنان، که عملا ما اجراش رو در سطح جامعه یا ندیدیم یا خیلی به ندرت اتفاق افتاد. میخوام این، چون به هر حال ما در پیام ها خیلی این رو داشتیم از سمت شنوندگان، حالا که جناب علی به عنوان مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با خط ارتباطی برنامه هستید، این سوال از محضرتون داشته باشم. آیا امسال قرار هست این تر اجرا بشود؟ بازخورد چجوری هست؟ آیا نظارت دقیق تری میشود نمیشود؟ یا اگر گزارش از سال گذشته دارید برای اطلاع شنوندگان بفرمایید.
ببینید، در بحث مسکن من لازم هست که توضیح خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. یه اتفاق نامطلوبی سالها پیش افتاد در کشور ما، اونم این بود که متاسفانه دو تا عرض کنم که وزارتخونه بسیار مهم رو مثل وزارت به نام وزارت راه و شهرسازی، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی رو با هم ادغام کردن. معمولا تو این ادغام ها یه بخشی از کار به طور کامل یا نابود میشه یا کم دیده میشه. متاسفانه تو این ادغام بحث شهرسازی به طور کامل نادیده گرفته شد و تمام توان وزرای جدیدم که اومدن رو بحث راه بود و خب خوشبختانه توی بحث راه موفقیت‌های قابل توجهی هم داشتیم. بنابراین بود که راه و شهرسازی که حالا اون